أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. دیروز عرض کردیم صحیحه صفوان راجع به این است که الرجل یأتی اخاه، مؤمن تقاضا می کند از شخص طائف که من حاجتی دارم، قطع کن توافت رو، بیا حاجت من رو انجام بده. و لذا موردش میشه قضاء حاجت مؤمن، خروج لقضاء حاجت المؤمن. و این مورد احتمال خصوصیت داره و اینو از روایات دیگرم میشه استیناز کرد، موضوعیت داشتن خروج لحاجت الاخ المؤمن را. ولی گفته میشه که یک روایت مرسلهی در فقیه هست که اون تصریح کرده به عدم فرق بین قضاء حاجت مؤمن و یا قضاء حاجت نفسه. صدوق نقل میکنه از نوادر ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن احدهما علیهم السلام، میشه مرسله ابن ابی عمیر. مرسله ابن ابی عمیر رو ما قبول داریم، مراسیل ابن ابی عمیر وفاقاً لسید سیستانی و سید زنجانی به نظر ما هم معتبر هستند، چون شیخ طوسی شهادت داده که ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی لا یرمون ولا یرسلون الا عن ثقتن. این که ما مواردی پیدا کردیم که روو عن غیر ثقه، دلیل نمیشه بگیم فارسلوا عن غیر ثقت ایوان دیگه. شیخ طوسی میگه عرفو، شناخته شده بودن این سه بزرگوار به این که لا یرمون و لا یرسلون الا عن ثقتن. خب اطالت الحس یاری میکنیم مثل بقیه شهادات. نجاشی هم در رجال داره و لذا عمل الاصحابو به مراسیله، راجع به ابن ابی عمر میگه. پس سند به نظر ما مشکل ندارد. اما متن عرفو، یه وقت شیخ اجتهاد ممکن است بکند، یه وقت تعبیر میکند که اینها شناخته شدن میان مردم یا میان اصحاب به این خصوصیت، این که دیگه ظهورش در حسه. خب فررجل یطوف فتعرض له الحاجه قال لا بأس ان یذهب فی حاجته او حاجت غیره و یقطع الطواف فاذا اراد ان یستریح فی طوافه و یقعد فلا بأس به فاذا رجع بنا علی طوافه و ان کان اقل من الناس. همه خصوصیات رو تصریح کرد و این کان اقل من الناس و این کان لحاجت نفسه. فقط بحث از این که این طواف فریضه بوده یا نافله نشد، اونم اطلاق داره دیگه، اما طواف نافله و فریضه میشه جایگزین صحیحه صفوان، اونم یک جایگزین خیلی مناسب و واضح با بیان تفاصیل. پس گفته میشه این که ما اشکال کردیم صحیحه صفوان مختص است به قضاء حاجت مؤمن، خروج از مطاف لقضاء حاجت مؤمنن، این مهم نیست. جایگزینش مرسله ابن ابی عمیر است که تصریح میکند به اعم ان یذهب فی حاجته او حاجت غیره. به نظر ما این مرسله ابن ابی عمیر دو اشکال دارد. اشکال اول اینه که برفرض ما این مرسله رو فی حد ذاته بپذیریم، حتما باید حملش کنیم بر طواف نافله. چرا؟ برای اینکه صحیحه عبان ابن تغلب تصریح کرد که قبل از تجاوز از نصف در طواف فریضه اگر خارج بشود مکلف از مطاف معرج لنفی حاجته، فرمود امکان طواف فریضته لم یبن علی طوافه. پس صریحا صحیحه عبان ابن تغلب موضع گرفت، گفت اگر طائف شوت یا شوتین به جا آورد که خصوصیتی ندارد در ارتکاز متشرعه، این قبل از تجاوز نصف، ثم خرج مع رجل فی حاجته فاذا رجع لم یبن علی طواف الفریضه، یعنی طواف فریضه را باید اعاده کند. این اشکال اول. اشکال دوم، این روایت یقینا متحد است با اون روایتی که شیخ در تهذیب نقل میکنه از موسی بن قاسم از ابن ابی عمیر عن النخعی و جمیل. نخعی ابوالحسین نخعی ایوب ابن نوح ابن دراج هست که ثقه بوده. عن ابن ابی عمیر عن النخعی و جمیل جمیعا عن بعض اصحابنا عن احدهما علیهما السلام فر رجل یتوف ثم تعرض له الحاجه قال لا بأس بأن يذهب في حاجته او حاجة غيره ويقطع الطواف واذا اراد ان يستريح ويقعد فلا بأس بذلك فاذا رجع بنا على طوافه. دقیقا این همون متن. بعدش اختلاف شروع می شود در اون مرسله صدوق. بعدش داشت که و این کان اقل من النصف، اما در این مرسلهی که شیخ نقل میکنه داره و این کان نافلتن بنا علی شوت او شوتین و این کان طواف فریضتن ثم خرج فی حاجت مع رجل لم یبنه ولا فی حاجت نفسه. درست این ذیل ها مقابل هم. اون میگفت بنا علی توافی و این کان اقل من النصف، اینجا داره که و این کان نافلتن بنا علی شوت او شوتین و این کان تواف فریضت ثم خرج مع حاجت فی رجل لم یبنه ولا فی حاجت نفسه، نه به خاطر خروج به حاجت خودش نه به خاطر خروج به خاطر حاجت دیگران در طواف فریضه معفو نیست. اگر خارج شد بعد از شوت او شوتین سپس برگشت باید طواف فریضه را اعاده کند. خب این ذیل که با هم اختلاف دارند. صدوق هم میگه عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا، شیخ هم میگه عن ابن عمر عن نخعی و جمیل عن بعض اصحابنا عن احدهما. یقینا این یک حدیث است بدون شک، ولذا شبهه ارسال این که این مرسله ابن ابی عمر نباشد، مرسله جمیل و نفعی باشد طبق نقل شیخ در تهذیب، مرسلات نفعی و جمیل که اعتبار ندارند، فهم میکنه با مرسلات ابن ابی عمر، ولذا این روایت مشکل پیدا میکند. برگردیم به صحیحه صفوان. دقت کنید در متن حدیث مو از هم نمیزنه. خب قد ولااقل اطمینان هست که اینها یک حدیث هست، محتمل نیست که ابن ابی عمر یک جا نکنن، بعض اصحابنا انهده ما علیه السلام یه جای دیگه نکنه ان جمیل و نخعی انهده ما علیه السلام، اونم یک متن حدیث را. بله به هر حال اون مهم نیست، در میتونن از هم نقل کنن. به هر حال این شک در این است که این مرسله ابن ابی عمر است یا مرسله جمیل. خب راجع به صحیحه صفوان ما عرض کردیم که صحیحه صفوان راجع به خروج من المطاف است لحاجت مؤمن و ما ممکن است ملتزم بشیم به این که خروج من المطاف لحاجت مؤمن اگر باشد، این مبطل طواف فریضه نیست حتی قبل از تجاوز نصف. چرا؟ برای اینکه اطلاق داره صحیح صفوان، نیامد در او که خرج بعد تجاوز نصف مطلق ذکر شد، منتها اینجا یک بحثی هست و اون بحث اینه آیا خوب دقت کنید در ملاحظه نسبت بین دو خطاب موضوع رئیسی در دو خطاب مهم است یا مجموع قیود خطاب؟ اگر موضوع رئیسی مهم است، همین که موضوع رئیسی اخص مطلق بود، او مقدم می شود بر بقیه خطابات، صحیحه صفوان موضوع رئیسیش اینه الرجل یخرج لحاجت مؤمنن، قریب به این مضمون، این موضوعش اخص مطلق است از اونی که میگم الرجل یخرج لحاجت، اون مطلق بود الرجل یخرج لحاجت، صحیح صفوان میگه الرجل یخرج لحاجت مؤمنن، این موضوعش موضوع رئیسی شخص مطلقه. آیا موضوع رئیسی اخص مطلق باشد باعث می شود این خطابی که اخص مطلق است مقدم بشود یا نه باید جمیع قیود خطاب رو در نظر بگیریم؟ ما کبرای این بحث رو اجازه بدید ترک کنیم بعد تطبیق کنیم بر این بحث خودمون. ما مواردی داریم در روایات مواجهیم با این سوال اگر موضوع رئیسی رو در خطاب ببینیم، خطاب اخص مطلق است. قیود خطاب رو هم مد نظر قرار بدیم، خطاب میشه عام خاص من وجه. چند مثال بزنیم. یک، ما در بحث ارث قاتل دو تا روایت داریم. یه روایت مضمونش اینه القاتل خطئاً یرث، یک خطاب دیگر مضمونش اینه القاتل لا یرث من الدیه. خب این دو تا خطاب، القاتل خطئاً یرث، القاتل لا یرث من الدیه. سوال، قاتل خطایی از دیه ارث میبرد یا نمیبرد؟ اختلاف است. یک وجه اینه بگیم ارث میبرد. چرا؟ برای اینکه موضوع رئیسی در خطاب القاتل و خطئاً یرث اخص است از موضوع رئیسی در اون خطاب القاتل و لا یرث من الدیه. القاتل و خطئاً خو اخص است از القاتل. دیگه ما نگاه نمی کنیم به محمول، دیگه موضوع اخص بود، موضوع رئیسی اخص بود، تمام شد. محمولش اینه که القاتل و خطئاً یرث، و این محمول به اطلاقش دلالت می کند بر ارث قاتل خطایی از دیه. این یک وجه، چون موضوع رئیسی اخص است او مقدم است. وجه دوم این است که نه، ما جمیع قیود در خطاب رو باید لحاظ کنیم، اینطور که بشود مفاد القاتل و لایرث من الدیه این است که قاتل از دیه ارث نمی برد، ولی القاتل و خطئاً یرث این است که قاتل خطایی از ترکه ارث میبرد، نداره از دیه. القاتل و خطئاً یرث به اطلاقش میگوید از دیه هم ارث میبرد قاتل خطایی، به اطلاقش میگوید. چون درست است که موضوع القاتل و خطئاً است، اما محمول به اطلاقش میگوید که قاتل خطئاً از دیه ارث میبرد، در حالی که القاتل لا یرث من الدیه به اطلاقش میگوید قاتل خطایی هم از دیه ارث نمیبرد. میشه تعارض دو اطلاق. اطلاق القاتل لا یرث من الدیه شامل قاتل خطایی میشود، میگه قاتل خطایی هم لایر سمنت دیه، القاتل خطئاً یرث هم به اطلاقش میگوید قاتل خطایی از دیه ارث میبرد. میشود تعارض الاطلاقین، هر کجا اطلاق دو خطاب با هم معارض شدن میشه تعارض به عموم منوج. ولذا در مورد ارث قاتل خطایی از دیه این دو تا خطاب تعارضا تساقطا. حالا بعد عموم میگوید، عمومی که القاتل لا یرث و او میشه محکم، القاتل لا یرث. این اختلاف بعضی مثل مرحوم استاد می فرمودن معیار در جمع عرفی ملاحظه همون موضوع رئیسی خطاب است. مرحوم آقای صدر هم در اقتصادنا، در اون ملاحق اقتصادنا، یکی از ملاحقش همین بحث رو مطرح میکنه در رابطه آیه خمس با ادله ارض مفتوحة عن وطن، وارد اون تفصیل نمیشم که طول میکشم. این یک مثال. مثال دوم رو هم بزنیم راجع به غسل ثوب متنجس به بول. ما دو تا روایت داریم. یک، آن صد به خاطرم نیست، اقتصادنا الان یادم نیست که ایشان مرحوم استاد موضوع رئیسی رو قائل بود. آن صد به نظرم واضح نظرش رو بیان نکرده، گفته موارد مختلف است. مثال دوم در باب ثوب متنجس به بول، یک روایت داریم از البول یصیب الجسد قال اغسله مرتين، روایت دیگر داریم بول الصبی یصیب، ببخشید البول یصیب الثوب، البول یصیب الثوب قال اغسله مرتين، روایت دوم روایت دوم بول الصبی یصیب الثوب قال اغسله. بحث است که در بول صبی یک بار شستن کافی است یا باید دو بار بشوییم. اون پسر شیرخوار که اصلا شستن لازم نیست، صب علیه الماء صبا فاذا اکل فاغسله بعد الاکل، بحث است. یا در مورد دختر بچه، آیا صب اگر متنجس شد به بول دختر بچه یا پسر بچه غذا خور، یک بار شستن آن کافی است یا باید دو بار بشوریم؟ همین بحث است. یک وجه اینه که بگیم موضوع خطاب دوم، موضوع رئیسیش اخص است، بول الصبی یصیب الثوب. اون خطاب اولی بود که البول یصیب الثوب. اونایی که میگن موضوع رئیسی اخص بودنش ملاک هست، خب طبعا باید بگن این خطاب دوم در مورد بول الصبی موضوعش اخص است، ما به او عقص میکنیم و یک بار شستن کافی است در بول الصبی. اما وجه دوم که وجه صحیح است به نظر ما این است که تمام قیود خطاب، قیود موضوع، قیود محمول، قیود حکم، همه اینها رو باید در نظر بگیریم در نسبت سنجی و نسبت میشه عموم ملوت. چرا؟ برای که مفاد خطاب اولینه غسل و مرتین متحرون لثوب المتنجس بالبول، خطاب دوم مفادش اینه الغسل متحرون لثوب المتنجس بالبول الصبی، نسبت اون منوقت میشه دیگه. چرا؟ برای اینکه خطاب اول میگه غسل الغسل مرتین متحرون لثوب المتنجس بالبول سواء کان البول بول الصبی ام بول غیر الصبی، به اطلاقش میگوید بول الصبی هم یجب الغسل منه مرتین. و اطلاق خطاب دوم میگه الغسل متحرن لصوب المتنجس به بول سبی. خب اینم اطلاقش میگه اطبال غسل کافی است، اطلاق دارد الغسل سواء کان واحدا هم متعددا، اینم اطلاق دارد. میشه تعارض الاطلاقین. تعارض الاطلاقین که شد یعنی نسبت عموم من وجه. و ما نظر خودمون در اصول همین نظر دوم بود که عرف اکتفا نمی کند به ملاحظه موضوع رئیسی در خطاب، جمیع قیود رو لحاظ میکنه بعد نظر میده. چرا؟ نه، سیاقت رو عوض کردم برای جا افتادن مطلب بود، نه برای تدلیس. بله؟ شما میگید موضوع رئیسی اگر اخص باشد او مقدم است و دیگر نگاه به اطلاق محمول نمی کنیم. من از شما یک سوال میکنم، این دو مثال فقهی بود، یک مثال عرفی بزنم. مولا اگر بگه که لا، مولا اگر اینجور بگه، بگه اطعم کل عالم، اطعم کل عالم، خطاب دیگه بگه لا تکرم العالم الفاسق، نسبت به اطعام عالم فاسق تعارض نمی کنن؟ لا تکرم العالم الفاسق به اطلاقش میگه اکرام نکن عالم فاسق را. لا تکرم العالم الفاسق به اطلاقش میگه اطعامش نکن، و الا همه شکم دارن. ممکنه شارع بگه اکرامش نکن، ولی اکرام دو قسم است، اکرام به طریق اطعام جایز است، عالم فاسق هم بالاخره شکم داره روزی میخواد، اما اکرام از غیر طریق اطعام حرام باشد، احتمالش که میدید نسبت میشه عموم الوجه. اما شما که میگید موضوع رئیسی مقدم است، باید بگید نه، این خطاب گفته که لا تکرم العالم الفاسق، موضوع رئیسی عالم فاسقه، عالم فاسق دیگه اکرامش حرام است مطلقا، چه به نحو اطعام چه به غیر اطعام. ما این عرفی نمیتونیم، ما میگیم به عرف اگه این دو خطاب بدن یجب و اکرام و کل عالم، یا ببخشید یجب و اطعام و کل عالم، یجب و اطعام و کل عالم، یحرم و اکرام و العالم الفاسق، میگه نسبت اون من وچه، نسبت به اطعام عالم فاسق اون اطعم کل عالم میگه واجب است، لا تکرم العالم الفاسق میگه حرام است اطعامه. تعارضا تساقطا. یکیش از این ور واضحه، یکیش از اون ور، یکی هم مجمله. آیون میدونید چرا میگن موضوع رئیسی مقدمه؟ این آقایون یک مثال عرفی پیدا کردن، اینو کردن علم و دورش سینه میزنن. مثال عرفی اینه، اگر یه خطاب بیاد بگه لا بأس به ترک اکرام العالم، یه خطاب دیگه بگه اکرم العالم العادل، شما چی میکنی؟ آیا میگه نسبت اون من وجه؟ چرا؟ برای اینکه اکرم العالم العادل به اطلاقش اقتضاء وجوب میکند، نسته در وجوب که نیست؟ پس اکرم العالم العادل اطلاقش اقتضاء میکند وجوب اکرام عالم عادل را؟ خب لا بسته به ترک اکرام العالم هم به اطلاقش اقتضاء میکند که اکرام عالم عادل واجب نیست. اینجوره دیگه، لا بأس به ترک اکرام العالم، به اطلاقش میگه اکرام عالم عادل واجب نیست، اکرم العالم العادل هم به اطلاقش میگه اکرام عالم عادل واجب است، ولی هیچ عرفی آقایون ادعا میکنن، حداقل مشهور اینجور میگن، هیچ عرفی نمیاد تعارض بندازه بین این دو خطاب، میاد میگه اکرم العالم العادل موضوعش اخصه و لذا اکرام عالم عادل فرق میکنه با اکرام بقیه علما، اکرام عالم عادل واجبه. نمیاد بگه آقا وجوب رو من از اطلاق اکرم فهمیدم پس تعارض بین دو تا اطلاق است. نه، خب این حرف درستیه، بعید نیست در محاوره عرفی همینجور باشه، ولی ما دو جور اطلاق داریم. این اطلاقای انصرافیه، اکرم انصراف داره به طلب وجوبی، انصرافه. در اطلاقای انصرافی ما قبول داریم، اصلا انصراف اکرم العالم العادل به اون طلب وجوبیه، کما نبهنا فی الاصول. در اطلاقای انصرافی، اطلاق انصرافی فرق بکنه با اطلاق لام شرطی. اطلاق انصرافی مثل که میگیم اکرم زیدن، زید مطلق منصرف است به زید شهید، زید عالم مشهور. معلومه وقتی انصراف داشت به زید عالم مشهور میگه اکرم زیدن، عکس میکنیم بهش. اکرم العالم العادل ما در اصول بیان کردیم، این اطلاق لابشرتی که نیست، و الا اطلاق لابشرتی که طلب لابشرت رو اثبات میکنه به قول حضرت امام. نه آخه اطلاق همیشه لابشرت بودنه موضوع رو ثابت میکنه. چجور شد اطلاق اکرم اقتضا میکنه که این خصوص طلب وجوبیست؟ این چه اطلاقیه؟ اطلاق همیشه میگه این طبیعت لابشرته. خب اطلاق اکرم هم باید بگه طبیعت لابشرت، طبیعت طلب لابشرت در وجوب استحباب. اما این اطلاق انصرافیه، اطلاق انصرافی میاد یک منصرف میکنه عند عدم القرینه این طبیعت رو به یک فرد خاص، اکرم رو منصرف میکنه به اون حسه طلب وجوبی. بله اونجا ما قبول داریم ظهور انصرافی پیدا میکنه اکرم العالم العادل در وجوب، بله اون مقدم میشه. اما این مثالایی که ما الان داریم میزنیم اینا اطلاق لابشرتیه، یعنی ما از لابشرت بودن این اطلاق در مثلا القاتل و خطعن یرس میگیم این لابشرته، نداره یرس و من غیر دیه، این اطلاق لابشرتیه. خب این ما وحشی نداره که در نظر نگیریم این اطلاق لابشرتی رو در نسبت سنجی بین دو خطاب، نسبت عموم من وجهه. ولذا آیه خود مرحوم استادم به نظرم میاد طبق ارتکازش عمل کرده تو این بحث در فقه، همون القاتل و خدن یرث و القاتل و لایرث و منت دیه رو نسبت به عموم من وجه گرفته. آقای خویی هم داره که اینا نسبتشون عموم من وجهه، یعنی موضوع رئیسی رو حساب نکردن. تمام شؤون خطاب موضوع محمول همه اینا رو لحاظ کردن و رضا گفتن نسبت عموم من وجهه. این کبرای بحث. بله شیل القاتل و خطن یرث قدر متعقن این است که از غیر دیه ارث میبرد، بس از ارث از دیه است. نمیفهم چی میگه. حالا باشه، بعد تطبیق این بحث بر مقام صحیحه صفوان، موضوع رئیسیش اینه که الرجل یخرج لحاجت مؤمنن، محمولش اینه که یبنی علی توافه. مطلقا، چه قبل از تجاوز از نصف چه بعد از تجاوز از نصف. صحیحه ابان اعمه میگه الرجل یخرج فی حاجتن، اگر بگیم معیار موضوع رئیسی است، صحیحه صفوان موضوع رئیسیش اخص مطلقه، الرجل یخرج لقضاء حاجت مؤمن مطلقا محمولش اطلاق داره، یبنی علا توافه نداره قبل از تجاوز نفس یا بعد از تجاوز نفس، ولیکن به نظر ما باید ملاحظه جمیع قیود خطاب بشه. وقتی اینجور شد نسبتش با صحیحه عوان میشه عموم من وحج. صحیحه عوان در خروج قبل از تجاوز نصف تا فشوتن او شوته، در خروج قبل از تجاوز نصف فرمود طواف فریضه باطل می شود مطلقا، خروج لحاجت نفسه باشه، خروج لحاجت مؤمنن باشه، خروج لحاجت غیر مؤمنن باشه، اطلاق داره دیگه. الرجل یخرج مع رجل فی حاجت، اون رجل مؤمن یا غیر مؤمن اطلاق دارد. پس صحیح عوان در خروج قبل از تجاوز از نصف میگه طواف فریضه باطل می شود. خب صحیحه صفوان در خروج لحاجت مؤمنن مطلقا میگه یبنی علا توافه، چه قبل از تجاوز نیست چه بعد از تجاوز نیست، چه طواف نافله چه طواف فریضه، اینا دیگه اطلاق محموله. خب یبنی علا طواف اطلاق دارد، چه طواف نافله چه طواف فریضه، چه قبل از تجاوز نیست چه بعد از تجاوز نیست. اما ما معتقدیم چون تمام موضوع و محمول رو در خطاب باید با هم ملاحظه کنیم، تعارض بین اطلاق این دو روایت واقع میشه. صحیحه عوان به اطلاقش میگوید اگر قبل از تجاوز از نصف خارج بشه مکلف از مطاف در طواف فریضه طوافش باطل است مطلقا ولو خرج لحاجت مؤمنن، اطلاق داره دیگه، سواء خرج لحاجت مؤمنن او خرج لحاجت عامیین مسلمن غیر مؤمنن او خرج لحاجت نفسه. و صحیحه صفوان در خصوص خروج لحاجت مؤمنن حرف میزنه، اما میگه مطلقا یبنی علا توافه، چه تواف فریضه چه تواف نافله، چه قبل از تجاوز از نصف چه بعد از تجاوز از نصف. خب در مورد خروج لحاجت مؤمنه در طواف فریضه قبل از تجاوز از نصف تعارضا تساقطا، اطلاق صحیح عبان میگه این طواف باطل است، خرج قبل تجاوز نصف فی طواف الفریضه فطوافه باطلان، حتی اگر قضا حاجت مؤمن باشه اطلاق داره دیگه. صحیح صفوان هم میگه چون لقضاء حاجت مؤمننه توافش صحیحت مطلقا، حتی اگر تواف فریضه باشد و قبل از تجاوز از نصف باشد. میشه تعارض در این موردی که خروج لقضاء حاجت مؤمنن در تواف فریضه قبل از تجاوز از نصف باشد، صحیح عوان میگه باطل است این طواف، صحیح صفوان میگه این طواف صحیح است، تعارض و تساقط میکنن. وقت باید ببینیم مقتضای قواعد اولیه چیه. مقتضای قواعد اولیه به نظر آقایون اینه که امر به طواف ظهور دارد در طوافی که در او موالات عرفیه حفظ بشه، ولذا اگر موالات عرفی مختل بشه مقتضای قاعده اولیه این که طواف باطل است. ولی ما این مقتضای قاعده اولیه رو نپذیرفتیم، آقای داماد هم نپذیرفت، حضرت امام هم اشکال کرد، ولذا ما معتقدیم مقتضای قاعده اولی اینه که این طواف صحیحه، خرج لحاظت مؤمنن قبل از تجاوز نصف، اصل براءت و اطلاق فلیتطوفوا بالبیت العتیق میگه این طواف باطل نمیشه. این محصل این مطلب. یه نکته ای چون باز بحث موالات عرفیه بین اشواط طواف مطرح شد، یه توضیح راجع به مبنای حضرت امام بدم. حضرت امام در تحریر و در مناسک فرمودن احتیاط واجب حفظ موالات عرفیه است. ما دیروز توضیح دادیم معنای احتیاط واجب چیه، ولی در استفتاءات مناسک صریحا فرمودن اگر کسی بدون عذر از مطاف خارج بشود و موالات عرفیه فوت بشود، اگر بعد از شوط رابع باشد، احتیاط واجب این است که آن را اتمام کند سپس اعاده کند. یعنی چی؟ اگر بعد از اتمام شوط رابع باشد، خروج من المطافی که موجب فوت موالات عرفی است بدون عذر، اگر بعد از اتمام شوط رابع باشد، احتیاط واجب این است که یتم الطواف ثم یعیده. یعنی قبل از اتمام شوط رابع این احتیاط نیست، یعنی فتوا می دهیم که این طواف باطل است. این مناسک اینجوره، ولذا معناش اینه که فوت موالات عرفیه قبل از شوط رابع طبق این عبارت مناسک اگر بدون عذر باشد موجب بطلان طواف است علل فتوا. وقت در ابتداء مناسک همون ترجمه تحریر را آوردن که بنابر احتیاط موالات عرفیه شرط است در طواف بنابر احتیاط واجب، یه مقدار تنافی پیدا میشه، مگر این استفتا رو قرینه قرار بدیم برای اینکه ما توضیحی باشه برای اون اجمال اون احتیاط واجب. خب از این بحث بگذاریم. خلاصه عرض ما در این بحث این شد، ما موالات عرفیه رو شرط نمیدونیم در طواف، خروج من المطاف قبل از تجاوز نصف طبق صحیحه عوان، طبق صحیحه عوان ابن تقلب مبتل طواف فریضه است، مگر لحاجت مؤمنن باشد که امروز توضیح دادیم. اما خروج لا لحاجت مؤمنن، خروج لحاجت نفسه او لرجل آخر غیر مؤمن او من دون ای عذر، این قبل از تجاوز نصف طبق صحیح ابان ابن تقلب مبتل طواف است. اما اگر خارج نشود از مطاف، در مطاف بماند، فوت موالات عرفیه بشه، ما دلیل نداریم بر بطلان این طواف حتی قبل از تجاوز نصف. این که صاحب جواهر فرموده که ظاهر صحیح عوان که خرج بعد اتا شوتن او شوتن ثم خرج لحاجتن معرجلن، این ظاهرش اینه که این فوت موالات عرفیه مهمه درش. نه، ما چه میدونیم، شاید خروج از مطاف تأثیر داره در بطلان طواف. حالا تو مطاف بمونی منتظر، ممکن است مبطل طواف نباشد. به قول مرحوم های داماد، خروج از مطاف تو این روایت موضوعیت داره. حالا خروج از مطاف مطلقا یا مد فوت الموالات العرفیه بحث دیگری است، اونو انشاءالله بعدا بحث میکنیم. اما اینکه به طور مطلق بگیم فوت موالات عرفیه مبطل طواف است ولو بدون خروج از مطاف، این به نظر ما تمام نیست. بقیه الکلام انشاءالله فرضاً.